أعلم أن الإلالة أجزاء للحد ولا تهمل على المحدود مثل النقطة في الدائرة والصورة منها فقد تهمل في حال وذلك أنها تهمل إذا أخذت مع المادة ولا تهمل إذا أخذت مجردة كالنطق لا الناطق. بحث درباره این بود که در براهین حد وسط، در برهان علمی حد وسط باید علت باشه. اون وقت انواع علت رو بیان کردند که کدوم هاش در برهان میشه ازش استفاده کرد. در پایان این بحث نکته دیگری را اشاره می کنند و اون این است که خود علت نمیتونه عیناً حد وسط واقع بشه و حمل بشه، چون حد وسط باید حمل بشه بر اصغر، اما علت اینطور نیست که همون مفهوم خودش را که در نظر بگیریم این بشه حمل بشه بر اصغر، چون علت حمل بر معلول نمیشه. مثلا علت فاعلی هیچ وقت بر خودشه بر معلول حمل نمیشه، بلکه باید از این یه مفهومی بگیریم که اون مفهوم قابل هم باشه. پس به یک معنا میتونیم بگیم علل اجزاء حد هستن، اما نه اینکه هر کدوم از اینها جداگانه به طور مستقل حمل بر محدود بشن. یه تشبیهی میکنند، میگم مثلا یک خط یا فرض کنید دائره از مجموعه نقطه های تشکیل میشه، اما هر یک از این نقطه ها نمیشه بگن دائره هست، مجموع نقطه ها که به صورت یک خط منحنی مسدود در میاد میگیم دایره است. اینم مجموع اجزای حد را وقتی در نظر بگیریم و به صورتی مفهومی ازش بگیریم که قابل هم باشه بر محدود، اون وقت است که حد وسط قرار میگیره، و الا خود ذات علت را نمیشه حد وسط قرار داد. به عنوان نمونه نفس ناطقه انسانی این علت سوریست برای انسان، اما خود نفس حمل نمیشه برای انسان. یا نطق که اشاره است به اون صورت، خود نطق حمل نمیشه برای انسان، بلکه نطق را باید یه مفهوم مشتقی ازش بگیریم، یعنی شیء اون له نطق، که در واقع اون شیء ماده هست، ماده صورت دار حمل میشود بر انسان. پس فکر نکنیم که ذات علت و اون مفهومی که از این ذات حکایت می کند می تونه حد وسط واقع بشه. این یک تذکری است. و علم ان العلل اجزاء للحد، به یک معنا میشه گفت علت اجزاء حد هستند. ولا تهمل على المحدود، ولی خود اینها، خود این علت ها رو نمیشه حمل کرد بر محدود. نظیر این که نقطه در دایره، نقطه علت هست برای وجود دایره، تا نقاطی نباشد دایره به وجود نمیاد، البته با مسامحه، ولی خود نقطه را نمیشه هم کرد بر دایره. و از جمله علل صورت است، و صورت و منها، یکی از انواع علل هم صورت است، علت سوری است. این صورت در یک حال حمل میشود بر ماده، بما انها صورتون، و اون مفهومی که از ذات صورت حکایت میکنه مثل نفس برای انسان، این حمل بر انسان نمیشه، نمیشه بگن انسان نفس است، باید بگیم انسان زو نفس است، با حمل زو هم بکنیم. یا اینکه یه مفهومی بگیریم ازش که دلالت بر ماده هم بکنه، یعنی مجموع ماده و صورت، مثلا بگیم ناطق یعنی شیء له نطق. پس صورت هم میشود در یک حال، و اون در صورتی است که با ماده اخذ بشه، مثلا ناطق. ولا تهمل اذا اخذت مجردتن، اگه صرف نظر از اون مادهش بکنیم و خود صورت رو در نظر بگیریم، این حمل نمیشه بر ماده. پس نطق هم نمیشه بر انسان، اما ناطق که دلالت بر ماده هم دارد، یعنی شیء له نطق، به این صورت هم میشه. البته باز در این هم یه مسامحه هست که آیا ناطق معناش یعنی شیء له نطق یا همون له نطقیه هست دیگه. مبدأ یعنی ذات در مفهوم مشتق اخذ نمیشه، همون حیثیت له النطقیه هست. انتصاب نطق به یک شیئی، زو نطق بودن. اینم یک مناقشه ظریفی است که حالا شیخ در جای دیگه در شفا خودش فرموده که مفهوم ناطقی مفهوم بسیطی است، ماده در مفهوم فصل اخذ نمیشه. ولی یه مطلب دیگری و اون اینه که در جایی که علل مختلف شی وجود داشته باشه، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی به معنای مال اجل الفعل هم تحقق خواهد داشت. این تثبیت این است که هر معلولی که دارای سایر علل باشه علت غایی هم خواهد داشت. علت غایی کدوم؟ مال اجل الفعل است. اما غایت به معنای ما ینتهی الیه الحرکه اون لزومی نداره که در همه جا وجود داشته باشه. برای اینکه ما میتونیم چیزایی را تصور بکنیم که صورت داره ولی غایت به معنای ما ینتهی الیه الحرکه نداره. صورتش دفعتا ممکنه به وجود بیاد، حرکتی در کار نباشه تا منتهی شود این حرکت به یک شیء. فرض کنید صورت مثلثی دفعتا تحقق پیدا کنه، یا شما در ذهنتون تحقق تصور میکنید، این ضرورتی نداره که مثلث اول یک خطی رسم بشه و بعد یک خط دیگری و بعد خط سومی بهش بچسبه و به صورت متدرجن به وجود بیاد. این صورت مثلث ممکنه در یک شیء تحقق پیدا کند دفعتا، پس ما ینتهی الیه الحرکه نداره. اینجور نیست که هر جا علت سوری باشد ضرورتا باید غایت به معنای ما ینتهی الیه الحرکه هم باشه، ولی به هر حال غایت به معنی مال اجل الفعل هست. حالا به چی باید نسبت دادن؟ اون یه بحث دیگری است که در فلسفه باید بحث بشه. وعلم انه اذا کان مبدا فاعل. این عبارت را توی پاورقی نوشته که این عبارت اعجمیه رکیکه است. در صورتی که ما مبدا فاعلی داشته باشیم، موضوع هم داشته باشیم که همون ماده باشه، و صورت هم داشته باشیم در امور طبیعی یا امور صناعی یا امور نفسانی، فرق نمی‌کنه که فعل فعل طبیعی باشه یا ارادی باشه، ارادی صناعتی روی شیء دیگری باشد یا فعل نفسانی باشه، در همه اینها وقتی این سه تا علت بود حتما علت غایی هم وجود خواهد داشت. کانت هناک غایتون لعجله هل فعل، غایت به معنی ما لعجله یعنی علت غایی، اون هم وجود خواهد داشت. ولی توی پاورقی این نکته را توجه نکرده که تکیه شیخ اصلا روی فرق گذاشتن بین همین است، بین غایت به معنی ما لعجله و به معنی ما الیه الحرکه ینتهی الیه الحرکه. غایت به معنی مال اجل الفعل که علت غایی باشد، این در همه چیز وجود دارد. ولی لیس یجب ان یکون حیث هناک مبدا سوری فهناک مبدا غایی، اما چنان نیست که هر جا علت سوری وجود داشته باشد علت غایی به معنای علی النحو الذی ینتهی الیه الحرکه، به معنای ما ینتهی الیه الحرکه هم در هر جای صورت هست غایت به این معنا هم وجود داشته باشه. کما لیس یجب ذلک فی المعانی الهندسیه، معانی هندسی را شما وقتی تصور میکنید این لزومی نداره که تدریجا به وجود بیاد و حرکتی در کار باشه تا غایت به معنای منتهی الی الحرکه داشته باشه. فیجب ان یقبل انها لیست لغایت ما علی هذه الصفه، نمیشه گفت اشکال هندسی اینها غایت به معنی ما ینتهی الیه الحرکه دارند. گویی این که ممکن است غایت به معنی مال اجل الفعل به یک معنا براشون تصور کرد. بل ان کانت هناک غایتون فعلی جهت اخرى، یعنی به همون معنای لعجل الفعل. یه نکته دیگری را میگند و اون اینه که گاهی ما سبب فاعلی یا سبب غایی را که در نظر میگیریم سبب هاییست بالعرض. قبلا هم گفتیم که علل گاهی تقسیم میشه به علت به ذات و علت بالعرض. اون جایی که فعلی را به فاعل بالعرض نسبت بدیم این یک نوع اتفاق است، چون در فلسفه گفتیم که اتفاق دو جوره، یکی اتفاق به معنای نسبت دادن شیئی است به فاعل بالعرض، یه جا به معنای نسبت دادن شیئی است به علت غایی بالعرض. هر کدوم از اینها باشه، نسبت فعل اینجا به سبب بالعرض است و چنین چیزی را نباید در برهان اخذ کرد. در برهان باید تکیه روی علت به ذات باشد. اما اذا کان سبب الفاعل اتفاقیم و سبب المادی اتفاقیم، اتفاقی بودن سبب به همین است که نسبت معلول را به علت بالعرض نسبت بدیم. فلا یجب ان یکون ذلک لاجل شیء به ذات. وقتی ما یک فعلی را به فاعل بالعرض نسبت میدیم، این معناش این نیست که در اونجا یک غایت علت غایی به ذاتی برای اون فاعل بالعرض اثبات کنیم. فاعل اصلا خودش بالعرض است، حقیقتا تأثیری نداره، چرا صد به این که ما یه علت غایی به ذاتی هم برای او اثبات بکنیم. بل بالعرض، اگر اونجا هم به علت غایی براش قائل شدیم، اونم بالعرض خواهد بود. و ذلک لانها و این تعدت الی غایت ما کانت مبادئ لتلک الغایه، مبادئ لتلک الغایه یا مبادئ او که کانه رو تامه بخونیم، بالعرض لا بالذات. گو این که میشه اینا نسبت به یک مبادی داد، چون مبادی بالعرض هستن، غایتی هم براش در نظر گرفت، اما طبعا این غایتی هم که برای مبادی بالعرض اثبات میکنیم، اونم غایت بالعرض خواهد. فیکون لها اذن غایات لا بالذات بل بالعرض. و هذا هو البخت و الاتفاق. این که معروف است بخت و اتفاق در فلسفه میگن، این همون نسبت دادن شیء است به غایت بالعرض. حالا مثال بزن. مثل ان انسانا یبشی لطلب غریمه فیعثر علی کنز. یک کسی داره دنبال طلبکارش میره، میره طلبکارش پیدا کنه، پولش ازش بگیره، تو راه اتفاقا برخورد میکنه به یک گنجی. این رسیدن به این گنج غایت بالعرض است برای مشی. در اینجا دو حسابه، یکی اینکه این مش علت شده است برای اینکه این شخص برسد به کنز، این یه نوع مبدا فاعلی است که این مؤثر بوده است برای اینکه این شخص برسد به اون کنز. درسته که این یک نوع مبدئیتی دارد، اگر مش نکرده بود که به این کنز نمی رسید، اما این ما این علیت، علیت به ذات برای رسیدن به گنج نیست، علت به ذات هست برای رسیدن به موضع گنج. این مشی کرده تا اونجا رسیده، رسیدن به اونجا معلول این مشی است، اما وقتی رسید اونجا گنجی هم بود و برداشت. این یک امری است مقارن غایت به ذات، این غایت بالعرض. اینجا دو تا حسابش میکنه، یکی معنی علت فاعلی، مش را که علت هست برای رسیدن به گنج میگه این علیتش بالعرض است، یکی هم اصول علی کنز را که غایت برای این مش حساب میکنیم، اون هم غایت بالعرض. مثل ان انسانا یمشی لطلب غریمه فیعثر علی کنز. حالا ملاحظه بفرمایید، فالمشیها هنا سبب من وجه لوجود الکنز. این وجود را اگر به معنی وجدان یعنی یافتن کنز بگیریم میشه توجیه کرد، اما اگر به معنی وجود واقعی کنز باشه این وجه روشنی نداره. میتونیم بگیم که این مش سبب است برای یافتن کنز. چه نوع سببیتی داره؟ این سببیت بالعرضه. مش سبب، اونی که سبب به ذات هست، برای تحقق کون فی هذا المکان است. این راه رفتن علت شده است ذاتن برای اینکه انسان برسد به اونجا، این علت به ذاتی. اما اگر نسبت این را مش را بدیم به وجدان الکنز، یافتن کنز، این علیت، علیت به ذات نیست. مش موجب این نمیشه که آدم به کنز برسه، مش موجب این میشه که به یک مکانی برسه. اگر در اون مکان کنزی باشد، خب اون کنز رو مییابد، اما نه اینکه مش ذاتن علت است برای یافتن کنز. ولذا اقلیگم هست، اکثری نیست، چیزی که غایت به ذات باشد یا سببی که، فاعلی که علت به ذات برای شیئی باشد، یا دائمی الوقوع است یا اکثری الوقوع. این چون اقلی الوقوع هست، اینا ها هم سببیت فاعلیش سببیت به چیز بلعرز است و هم غایتش. ولی عثور علی الکنز غایتون من وجهن للمعش ولیکن بلعرز لا بالذات، انما الذاتیه ماهی علی الدوام او اول اکثر، یا باید دائمی باشه یا اکثری. ولی زاگ در باب بخت و اتفاق که در فلسفه بحث میکنن، یعنی نسبت شی به علل اقلی و تأثیر هست، اون هم تأثیر بلعرز نه بالذات. فین بقیان یتجنب من الاسباب ما کان بلعرز، بنابراین ما در برهان باید اجتناب کنیم از اسباب بلعرز، خواه سبب مادی بلعرز باشه یا فاعلی بلعرز یا غایی بلعرز، و همچنین اجتناب کنیم از غایات اونی که از قبیل اتفاق است، اون همون غایت بلعرز، چیز دیگری نیست. فلا یؤخذ فی حد و رسم ولا برهان. خب اینم یه مطلب. این مطالب را همینطور به طور پراکنده توی برهان ارسطو اومده، شیخ هم به تبعیت همینطور ذکر فرموده در اینجا. یه مطلب دیگری را که ارسطو متعرض شده شیخ هم در اینجا توجیه می‌فرماید اینه که یه وقت هست یه معلولی در یک زمانی تحقق یافته است که طبعا علتش هم در همون زمان موجود بوده. ما اگر خواستیم در برهانی اخذ بکنیم اون علت را، اون علت را باید با قید زمانی شخص بکنیم. علتی که در زمان گذشته تحقق پیدا کرده و معلولی داشته، نمیشه اون را آورد برای ثبوت معلول بالفعل یا در آینده. یا بالعکس اگر علتی الان علت هست برای پیدایش معلولی در زمان حال، اونم باید به قید همون زمان حال اخذ بکنه. و اگر برای آینده هست علتی که میخواهد تأثیر کند در معلولی که بناس موجود بشود، اونم باید به همون صورت اخذ بکنیم. یعنی تقارن علت و معلول از نظر زمان گذشته و حال و آینده باید ملحوظ باشه. اگر یه علتی مال یک معلولی در زمان گذشته بوده، نباید ما در برهانی اخذ بکنیم که میخوایم معلول را بالفعل اثبات بکنیم، یعنی در زمان الحال یا در زمان آینده. این را اثبات نمی کنه، اون علت گذشته بوده مال معلولی که در همون زمان تحقق پیدا کرد. غایت را اولا که اینو من مکرر عرض کردم که در مباحث علت غایی خلط شده بین این جاها، اونها تکیه را از اول بحث را روی غایت به معنی ماینته الیل حرکه میکنن، بعد میگن این ماینته الیل حرکه در خارج مؤخر است از شی و معلول است، پس اونی که علت است ماهیتش است که در ذهن فاعل هست، اون میشه ماینته مال اجل الفعل. اونها فرق نمیذارن، منتها میگن وجود خارجیش ماینته الیل حرکه است، در اونجایی که حرکتی در کار باشه، وجود ذهنیش یا ماهیتش به تعبیر خودشون اون علت غایی هست. ما اینا روش تاکید کردیم که اصلا این دو مسئله هست، هیچ ربطی به هم نداره. غایت بنی ماینته الیل حرکه اصلا ربطی به باب علت غایی نداره. علت غایی همون چیزیست که در نفس فاعل هست و اون تقدم داره و علیت داره، اما غایت بنی ماینته الیل حرکه اصلا تأثیری در فعل نداره. و اینکه ماهیت علت باشد در وجود، این حرف نامربوطیه، ماهیتش فقط علت وجود نمیشه. اینا همون نقطه های مبهمی است که در بحث علت غایی هست. طبعا اونایی که اینا را با یکسان باش برخورد کردن در منطق دیگه نمیاد اینا را جدا کنه، در فلسفهش اینا را با هم ذکر کردن، طبعا در اینجا همینطور میخوان. و اذا کان المعلول مما قد کان، اگر معلولی چیزی باشه که در زمان گذشته وجود پیدا کرده، فعلته قد کانت، علتش هم در زمان گذشته موجود بود، فیجب ان یوخذ فی البرهان الا ان کذا کان، اونجایی که شما میخواد یک علل گذشته ای را ذکر بکنید باید به عنوان گذشته اون را ذکر بکنید. ما کان من العلل قد کان فی ما مضا. و همچنین اونجایی که علت است در حال، لما هو فی الحال کذا، یعنی معلولی که فی الحال یک وصفی را دارد یا موجود است، وقتی میخواد علتش را بگید باید علتی را بگید که فی الحال موجود است. ما کان من العلل فی الحال. والذی یرید ان یکون یعنی سوف یکون، چیزی که بناس بشه. تعبیری که تو این ترجمه برهان ارسطو بردن مزمعتون ان یکون به کار بردن، یعنی میخواد بشه. اینجا شیخ میگه یرید ان یکون، البته این یریدو اراده حقیقی نیست، همینه که در فارسی هم میگیم این میخواد بشه، یعنی چیزی که خواهد شد. خواهد هم از همین مفهوم اراده هست دیگه. در یعنی سوف یکون، چیزی که در آینده خواهد شد اونم باید علتش رو چیزی بیان بکنیم که در آینده به وجود میاد. پس ما کان من العلل، در چنین موردی باید از علل چیزی را ذکر کنیم که یرید ان یکون. و هذه فی الاشیاء التي علالها تكون علالا بالفعل، در صورتی که ما علت بالفعل شیء را بخوایم بگیم، علت بالفعل با معلولش مقارن هم هستند. پس اگر علت بالفعل در گذشته بوده معلولش هم در گذشته است، اگر در حال است معلولش هم در حاله، اگر در آینده باشه معلولش هم در آینده خواهد. اما اگر علت بالقوه رو بخوایم بگیم، ممکنه علت بالقوه در زمان گذشته موجود بوده، الان هنوز معلولش تحقق پیدا نکرده، بعدن معلول بناست تحقق پیدا کنه، چون هنوز یه شرطی باید بهش زمینه بشه تا بشه علت تام و بالفعل، اون یه مسئله دیگریست. اما اگر علت بالفعل رو بخوایم بگیم باید تساوی زمان و تقارنش را لحاظ کنیم. فهم ما اذا کنه بعض العلل مما یوجد و ذاتن و لیسه بعد و علتن بالفعل. اما اگه یه علتی داشته باشیم که ذات علت موجود است اما وصف علیتش بالفعل ثابت نیست. اذا کنه بعض العلل مما یوجد ذاتن، یعنی ذاتش موجود است، مثل ذات انسان که علت است برای خوردن فردا، ذات امروز موجوده اما هنوز فعلش تحقق پیدا نکرده. ولیسه بعد علتن بالفعل، هنوز علت بالفعل نشده. فلا یمکن ان یبرهن بهی، چنین چیزی را نمیشه حد و وسط در برهان قرار داد. برای اینکه این ما میخوایم معلول را که اثبات کنیم به ضروره باید چیزی که مفید وجود این معلول است در نظر بگیریم، و علت بالقوه که به ضروره موجب مفید معلول نیست. پس این به درد حد و وسط نمیخوره. بله میشه اینا در یک قیاس دیگری که یک نوع از برهان اینی هست به کار بگیریم و اون معلول رو حد اکبر قرار بدیم، یعنی این علت رو، این علت بالقوه رو حد اکبر قرار بدیم، بدونیم که معلولش موجود است، از معلول پی ببریم به این که اجزای علتش هم که یک شم علت بالقوه فاعلی است مثلا اونم موجود است، باید وجود داشته باشه. فلا یمکنن یبرهن بهی، چیزی که علت بالقوه هست یعنی جزء العله است در واقع، این نمیشه برهان به وسیله او تحقق پیدا کنه، یعنی حد وسط قرار نمیگیره. بلی یستدل علیه، بلکه ما میتونیم از راه معلول استدلال کنیم بر وجود این، یعنی دلیل اقامه کنیم. دلیل یک قسم از اقسام برهان این نیست که از راه معلول پی به علت میبریم. این برهان که اینجا میگیم یعنی برهان لمی، در برهان لمی به کار نمیاد. بله میتونیم دلیلی اقامه کنیم و حد و وسط رو معلول قرار بدیم و اونی را که علت بالقوه هست حد اکبر قرار بدیم. ولا یوز امثال ذالک حدودن وسطا در براهین لمی، بل حدودن کبرا، اینا را حد اکبر قرار میدیم در یک برهان انی و از راه معلول پی به علت میدیم. و کذالک فی الکائنات، چیزهایی که کون و فساد دارند، مثل انه لیس اذا کان ذات الاب موجودن وجب ان یکون الابن موجودن، ابن موجودی است کائن فاسد، در یک زمانی تحقق پیدا میکنه، قبلا که ابن نیست. خب ذات اب موجود است اما ابن موجود نیست، ابن است بعدن به وجود بیاد. این علیت اب برای ابن کی بالفعل است؟ اون وقتی که یه تحقق پیدا میکنه. ولیسا ازا کانت نطفه موجودتن وجبن یکون الجنین موجودن، نطفه استعداد این داره که جنین بشه اما جنین بودن بالفعلش در گروه شرایط دیگریست، صرف این علت مادی کافی نیست که بالفعل جنین تحقق پیدا کنه، باید شرایط دیگری بهش زمینه بشه، علت فاعلی داشته باشه تا بشه جنین، البته علت فاعلیش هست. و لیسه ادا کان الحائط موجودن وجبن یکون از سقف موجودن. سقف بی پایه نمیشه، اما هر وقت پایه موجود شد حتما سقف موجوده؟ نه، پایه میبایست باشه، برای اینکه علت تامه نیست. علیت الحائط لسقف اون وقتیه که سقف هم بالفعل موجود بشه. بل الامور بالعکس، فهاهنا یجب ان تؤخذ لاهی علی معلولاتها، نه به عنوان اینکه این حدود وسطا برهانند بر معلولاتشون، بل معلولاتها علیها، بلکه معلولات دلیل هستند بر اینها، علی سبیل الاستدلال، یعنی همون دلیلی که یکی از اقسام برهان این نیست. فیقال ان السقف موجودن فالحائط موجودن بی، سقف که میبینیم موجود است، سقف را حد وسط قرار میدیم و حائط را که علیت داره نسبت به سقف حد اکبر قرار میدیم. بله؟ یعنی اگر ما علم به وجود سقف داشته باشیم، می توانیم وجود حائط را از وجود سقف اثبات کنیم. خود نفس الحائط، نه حائط بالفعل. حائط بالفعل اون وقتی که سقف موجود است، حائط هم همون وقت موجوده. می خوام بگیم حائط کانه موجوده. بدون شک اول باید دیوار رو بسازن، بعد سقف بزنن روش. اگر ما بخوایم بگیم وقتی که سقف موجود است قبلا حائط موجود بوده، یعنی تساوی زمان را درش لحاظ نکنیم. اگر تساوی در زمان باشه، بله، وقتی که سقف موجود است حائط هم در حین زمان سقف باید موجود باشه. اما بالعکسش میشه که بگیم هر وقت حائط موجود است، حالا که حائط موجود است پس سقف هم موجود است؟ نمیشه، پایه را زدیم و معنی سقف نزدیم. پس از این طرف نمیشه استدلال کرد که بگیم الان که حائط موجود است پس سقف موجود است، نمیشه اثبات کرد. اما عکسش میشه، بگیم حالا که سقف موجود است پس حائط هم موجود است. و این سقف قد کان فالحائط قد کان، در گذشتش هم به این صورت میگیم، سقف که معلول است اینو میگیم موجود بوده پس حائط هم در همون زمان موجود بوده. و این سقف یورید ان یکون فالحائطو یورید ان یکون، حائط سقف بناس موجود بشه پس دیوارم موجود خواهد شد. و کذالک فی الاب و الاب و بالجمله هذا یکون فی الفاعل و الماده، در فاعل و ماده میتونن تقدم زمانی بر معلول داشته باشند اما علیت بالفعل ندارن. ذات ماده و ذات فاعل ممکن است قبل از فعل موجود باشه. فانهما يتقدمان على المعلول في الزمان بالذات كثيرا، تقدم ذاتی داره هر شیء که در زمان قبل موجوده نسبت به شیئی که در زمان بعد موجوده، این تقدم ذاتی داره، همون تقدمی که در زمان موجوده. لانهما قد يكونان علتين بالفعل و قد يكونان علتين بالقوه، اگر اشکال بکنید که چطور علت مقدم شده بر معلول، میگیم اون وقتی که هنوز معلولش موجود نشده علیت بالفعل نیست، علت بالقوه است. و اذا کانتا علتین بالقوه و وضع آفی حدود وسطا لم یجب ان یکون المعلول حد اکبر، اگر ما همون علت بالقوه را حد وسط قرار بدیم، بگیم حائط موجود است، حائط که الان علیت بالفعل نداره نسبت به سقف، آیا میتونیم اثبات کنیم که حد اکبرش برای ثابته؟ نه. باز در اینجا ارسطو یک مطلبی را، مطلب دقیقی را اینجا اشاره کرده که ربطی به مباحث منطقی نداره، ولی در اون زمان ها این مباحث خیلی رایج بوده، ایشون هم دستاندرکار درگیری با این مسائل بوده، به هر جایی مناسبت پیش می اومده اشاره به این مباحث میکرد. این مباحث حرکت و اشکالاتی که در حرکت هست و مسئله از کنن تتالی آنات و اینها که در بین الیایی ها معروف بوده، اون شبهات زنون که وجودهای سکونات پشت سر هم و این حرفا قائل بودند و ایشون خیلی جدیت داشته در اینکه اینها را نقض بکنه و اثبات بکنه که حرکت هست و اینا، اینا تو ذهنش بوده. اینجا که اومده صحبت شد که ما علت بالقوه‌ای در یک زمانی موجود است و معلولی در زمان بعد به وجود می آید و میگیم که این علت، این معلول تالی علت هست، به دنبال علت به وجود میاد. اینجا ممکنه ذهن بره سراغ همون مفاهیمی که همون اشکالاتی که اونا مطرح کردن. حالا اشکال به چه صورت مطرح میشه؟ میگه شما میگید که علت در یک آنی موجود است و هنوز معلول به وجود نیامده است. پس یک کونی برای علت در یک آنی قائل میشه، میگه در این آن علت هست ولی هنوز معلول نیست. یک آنی هم هست که معلول به وجود میاد، اون وقتی که علیت بالفعل میشه، اونم یک آنی است. و میگید که این دو کون با هم اتصال دارد، کون فی هذا الان با کون فی ذاک الان اتصال داره، برای اینکه این وجود بالقوه اون وجود بالفعل است. اینجا علیت بالقوه داره، اونجا علیت بالفعل میشه و این علیت بالقوه و علیت بالفعل اتصال دارن با هم. اینا رو شما معتقد هستید. در صورتی که این آنی که علت به وجود درش به وجود آمده، این غیر از اون آنی است که معلول درش به وجود آمده و هیچ اتصالی ندارن. برای اینکه اگر بخوایم اتصال داشته باشن، باید یک آنی بعد از این باشه متصل به این آن، پشت سرش هم یه آن سومی باشه متصل به آن دوم، تا این آنهایی که به هم میچسبه کون در این آن را با اون کون ارتباط بده درش به وجود آمده. این غیر از اون آنیست که معلول درش به وجود آمده و هیچ اتصالی ندارن. برای اینکه اگر بخوایم اتصال داشته باشن، باید یک آنی بعد از این باشه متصل به این آن، پشت سرش هم یه آن سومی باشه متصل به آن دوم، تا این آنهایی که به هم میچسبه کون در این آن را با اون کون ارتباط بده. حالا که شما اینا قائل نیستید، شما قائل نیستید این که تتالی آنات هست و قائل هستید بین این که در هر امتدادی اجزای بی نهایت وجود داره. هر طولی را شما میتونید به بی نهایت تقسیم کنید، هر خطی را به بی نهایت نقطه، هر زمانی را به بی نهایت آن، و این آنات پشت سر هم قرار نمیگیره. پس اتصال این کون که در این کون علت بالقوه است با اون کون که در اون کون علت بالفعل است، اتصال اینا رو نمیتونه اثبات بکنی. این یه اشکالی. ولکه فی هذا موضوع تعجب و هو ان الکون کیف یتصل. شما وقتی گفتید علت در یک آنی کون دارد، کلام در کائنات بود دیگه که در یک آنی به وجود میاد، وقتی علت در یک آنی کون پیدا کرد، کائن شد، این چگونه میتونید اثبات بکنید که این کون اتصال دارد با اون کونی که علت درش بالفعل میشود؟ مبادی با ثوانی، یعنی این کونهای اول با اون کونهای ثانی که یکیش بالقوه هست یکیش بالفعل، اینا چگونه با هم اتصال پیدا میکنه؟ کیف یتصل اذا کان یجوز ان توجد المبادی ولا یتصل به ثوانی. در اینجا شما نمیتونید بگید که اون کون متصل است به این کون. وقتی متصل نباشد، پس چگونه استمرار کون و اتصال کون را اثبات میکنید؟ خب اگر بگید نه اتصال دارن، نمیتونید اتصال اثبات کنید. ثم کیف ممکن ان تتصل، چگونه ممکن است شما اتصال این دو کون را اثبات بکنید؟ و مبدأ کون الا فی آن و مبدأ کون المعلول فی آن آخر. کون علت یعنی اون وقتی که علت بالقوه است، این در یک آن است. اون وقتی که علت بالفعل می شود، یعنی آنی که معلول تحقق پیدا می کند، اون در یک آن دیگری است و این آنها با هم اتصال ندارند، چون این آنها در صورتی میتونن اتصال پیدا کنند که یکی دو تا پنج تا آن به هم در بین فاصله باشند، اینا رو به هم ربطشون بده. و حال اینکه اینجوری نیست. ول آنات لا یحدث من تألفها زمانون. اگر آنها را در نظر بگیرید، آنها هیچ وقت مجموعشون زمان نمیشه، مثل اینکه از مجموع نقطه ها خط به وجود نمیاد. ولا ایزن یمکنن یتلو و آنون آنن، تتالی آنات را شما محال میدونید. کما تطلو وحدتون وحدتن، وحدت و وحدت با هم اتصال دارن، یعنی از یک بین یک و دو فاصله ای نیست، یک واحد دیگه بهش افزوده میشه میشه دو، یه واحد دیگه بهش افزوده میشه میشه سه، بین اینها فاصله نیست. اما آنات اینجور نیستن، آنات مثل نقطه ها میمونن، هر جا شما دو نقطه ای فرض بکنید در یک خطی بینش بی نهایت نقطه میشه فرض کرد. بل بین کل آنینه زمانون فیه آناتون بالقوه بلا نهایه فین اریده ان یوسل از زمانو بالکون. این عبارت هم اگر ان یوسل الکونو به زمان باشه به نظر من بهتره. اگر ما این کون را، یعنی کون علت را که در این آن بود با اون کونی که در آن دیگری هست بخواهیم به وسیله زمان وصل بکنیم، وجب ان یکون بین کل معلول و علتن و سائتو به غیر نهایتن، باید آنات نامتناهی بین اینها وجود داشته باشه. فما کانت علالون و معلولات المتوالیه، بنابراین ما علت و معلولی که پشت سر هم به وجود بیان نخواهیم داشت. این اشکال است، این منشأ اشکال و منشأ تعجبه که در اینجا یک معمایی به وجود میاد که از یه طرف شما میگید علت بالقوه با وجود بالقوهش با وجود بالفعلش متصل است و کونه فی هذا الان یتابع کونه فی هذا الان، این دنبال سر هم میاد با هم قطع نمیشه رابطش، و از یه طرف باید آنات نامتناهی بین اینها باشه که فاصله میندازه بین اینها و ارتباط اینها را قطع میکنه. فواجب من هذه الاشیاء التي نقبلها ها هنا قبولا، در این مواردی که ما اینجا باید به عنوان اصل موضوعی بپذیریم، ما فعلا میگیم که نه، علت و معلول با هم اتصال دارن و علت بالقوه کونش در حال بالقوه با کون بالفعلش اینها با هم ارتباط دارن، اینجا باید قبول بکنیم به عنوان اصل موضوعی. و نبرهن علیها فی العلم طبیعی، اونجا که در باب حرکت و آن و زمان و اینها بحث میکنیم اونجا باید برهان را اشقامه بکنیم. از این اشیایی که فعلا به عنوان اصل موضوعی میپذیریم و برهانش را حواله میدیم به علم طبیعی، لازم است که ان لا تکون معلولات الکون متصله به عللها اتصال کون به کون. کون آنی نمیگیم با یک کون آنی دیگری خود به خود اتصال پیدا میکنه، بلکه اینجا یک مسئله دیگری در کار است و اون اینه که یک حرکت در اینجا وجود داره و یک زمان متصلی که وجود واحد داره و درش آنات غیر متناهی بالفعل وجود نداره و آن اصلا وجود حقیقی نداره، آن طرف الامتداد زمانی هست. پس اینجور نیست که در بین این کون و اون کون، کون را شما یک امر آنی فرض کنید، اونم یک امر آنی دیگری و اون وقت نتونید دارو به هم مربوط بکنید. بین این کون و اون کون حرکت فاصله هست که این حرکت حافظ وحدت وجود این دوتاست. ان لا تکون المعلولات الکون متصلتن به عللها اتصال کونن به کونن، اینجور نیست که یک کون آنی را به عنوان یک امر آنی با یک امر آنی دیگری میخوایم اتصال بدیم. فعصا ان یقال، در جای خودش گفته خواهد شد که اتصال کون انما هو من جهت اخرى و هو ان الحرکه المستدیره الفاعله للزمان تصل المبادع الطبیعیه بالسوان الطبیعیه بتوسیط الحرکه بینهما. اینجا باید پای حرکت و زمان به عنوان یک امر واحد متصل در کار بیاد. منتها سابقین، کسانی که قائل به حرکت جوهریه نبودن، زمان را میگفتن از حرکت فلک به وجود میاد، حرکت مستدیره فلک. اون وقت میگفتن که پس این وقتی فلک رسم میکنه زمان را، یک امر متصل واحدی هست که حرکت‌های دیگه و زمان‌های اشیا با اون تطبیق میکنه و وحدت اون حرکت حافظ وحدت این زمانی است که بین این دوتا، بین دوتا حادث فاصله میشه. و هو ان الحرکت المستدیره الفاعله للزمان وصل میکند مبادی طبیعی را، یعنی اولی ها را با ثانی ها با دومی ها. چگونه این کون اول را با کون دوم به هم مربوط میکنه؟ به وسیله به توسیط الحرکت بینهما. فاذا کان کون فی آنن، یک کونی وقتی در یک آن تحقق پیدا کرد، اندفع بالحرکه الى کون آخر، این کون با حرکت میره به طرف کون ثانی، و این حرکت امر وحدانی است، نه سکوناتی است در آنی فانی، نه اینکه یک وجودی در این آن دارد بر یک وجودی در آن دوم، یک وجودی در آن سوم، نه، حرکت یک وجود متصل است که بین این کون و اون کون، یعنی بین این مبدأ زمانی و منتهای زمانی به هم دیگه وصل میشه. فاذا کان کونون فی آنن، یکی کونی در یک آنی تحقق پیدا کرد، اندفع بالحرکه الى کونن آخر فی آنن آخر، یصل ما بینهما زمانون، بین این دو کون اون چه عامل اتصال هست زمان است. اون که عرض کردم اون عبارت باید ان یوصل الکون به زمان باشه، با توجه به این تعبیره که اینجا میفرماید یصل بینهما زمانون، زمان وصل کننده هست. چیا وصل میکنه؟ کون اولی را به کون دومی. پس اونجا هم باید بگیم ان یوصل الکون به زمان، نه یوصل یوصل از زمانو بالکون. و هازا سیتعلم فی الحقیقه، حقیقت این مسئله رو باید در علوم فلسفی جستجو کرد، اینجا جاش نیست دون المنطق. و من ما یجب ان ينظر فيه، مسئله دیگه، اینو عرض کردم مسائل پراکنده ایست، هیچ ربطی به هم نداره، اما اون ذهن جوال ارسطو و اون جوی که اون مسائل رو دست اندر کارش بوده به مناسبت هی متوجه به یه نکته می شده اونا بیان می کرد. مطلب دیگه این است که اگر ما یک برهانی تشکیل بدیم که حد وسط نوع باشد و حد اکبر جنس، مثلا بگیم که از زاهکو انسانون و کل انسانن حیوان فزاهکو حیوان، اگر یه همچون برهانی تشکیل بدیم، در اینجا که حد وسط نوع است، این یه نوع علیتی دارد، برهان است دیگه، حد وسطش فرض این است که علت است. این چه نوع علیتی است؟ نوع نسبت به جنس فرض این است که حد وسط نوع انسان، اونی که با این میخواد اثبات بشه حیوانیت زاهک است، که حیوان جنسی است برای انسان. خب این چه نوع علیتی دارد انسانی که نوع است نسبت به حیوان؟ اگه حیوان میگفتیم نوع علیت داره نسبت به انسان، خب یه چیزی بود، مثلا حکم علت مادی را داشت برای انسان. اما انسان چه علیتی داره برای حیوان؟ یه بحثی بود قبلا شیخ در یه جایی مطرح کرد در مقاله اولا و بعد حواله داد که بعدا مفصلا در این باره بحث میکنیم، و فرق بین حیثیت جنس و حیثیت ماده، که حیوان یک حیثیت ماده بودن داره به یک حیثیت جنس بودن داره، به لحاظ ماده بودن علت هست و به لحاظ جنس بودن معلوله. در اینجا یه چیز دیگری میخواد بگه که حالا ما قبول کردیم که انسان جنس چیز علت هست، چون گفتیم مفهوم حیوان را اگر به معنای جنسی بگیریم معلول است، اگر به معنای ماده بگیریم علت مادی است. حالا فرض این است که حیوان را به معنای جنسی گرفتیم و جنسی که گرفتیم معلول نوع است. خب حالا این انسان چه علیتی دارد نسبت به این؟ بعضی خیال کردن که این علت از قبیل موضوع است، یعنی علت مادی است. شیخ می‌فرماید اینها از باب اشتراک لفظی اینجا مغالطه شده براشون. دیدن وقتی میگیم که از زاهکو انسان و کل انسان حیوان، انسان موضوع است برای حیوان، موضوع است یعنی موضوع به معنی قضیه، موضوع است در قضیه، خیال کردن این که موضوع است در قضیه، این همون موضوع است که علت مادی میگه موضوع است برای صورت. اون وقت گفتن که این انسانی که اینجا علت واقع میشه، این علت موضوعی است، یعنی علت مادی است. این مغالطه است از باب اشتراک لفظی. این موضوع که میگیم در قضیه است، غیر از اون موضوعی است که جزء علل هست، این معنای دیگری است. اینجا به چه صورت پس باید بگیم علت است؟ شیخ میگه یا این رو باید علت غایی حساب کرد یا علت فاعلی. علت غایی از اون جهت که حیوان در تکاملش به انسانیت میرسه و انسانیت کمالی است که برای روی حیوان تحقق پیدا میکنه، از این جهت میشه بگن علت غایی است. و یا از اون جهت که حیوان چون یه معنای ابهامی ولا متحصل هست، تحصل بخشش نوع است، پس علت فاعلی است، فاعل است که این تحصل را به معنای جنسی میده. پس نوع نسبت به جنس، یا علت فاعلی حساب میشه یا علت غایی. مما یجب نس، علت سوری همونه که فس، از اگر ناطق بود میشد بگه علت سوری خود نو. مما یجب ان یونظرفی، یکی از مطالبی که باید درش دقت کرد اینه که اذا وسط النوع للجنس، اگر نوع حد وسط واقع بشه برای اثبات جنس، و کان برهانون به علت، و اینا پذیرفتیم که یک برهانی است و این نوع علتی است که در این برهان قرار گرفته و به واسطه این علت برهان ثابت میشه، در اینجا فبه ای علت یکون ذلک البرهان، این نوعی که حد وسط هست و علت هست چه نوع علتی است؟ فنقول انه قد یظن انه یکون من علت مادیت، بعضی خیال کردن که انسان علت مادی است برای حیوان، لانه یکون موضوعا للاکبر، مگه اکبر هم نمیشه برش، پس میشه موضوع، موضوع هم همون علت مادی است، و ذالک لان المعلول هو النتیجه ثم النتیجه تو لیست موجوده تنفیه و هزا غیر مستقیمه. این مطلب درست نیست، به خاطر اینکه اگر چیزی موضوع باشد معناش این است که صورت در آن تحقق پیدا میکنه، معلولش هرچی هست در او باید تحقق پیدا بکنه. آیا حیوانیت چیزیست که در انسان تحقق پیدا کند؟ حیوانیت و زاهک که نتیجه البرهان است چیزی هست که در انسان تحقق پیدا کنه، مثل ماده است که صورتی در او به وجود بیاد؟ اینجور نیست. حیوانیت چیزی که در انسان هست و جنس برای انسانه، پس اینا نمیتونیم بگیم که انسان موضوعی است که یک عرضی درش تحقق پیدا میکنه، یا حد اکثر موضوع به معنای عام میشه، به معنی محل بگیریم یه صورتی درش تحقق پیدا کنه. حیوانیت که عرض نیست برای انسان که حال در او باشه و این بشه موضوع، یا صورتی نیست که حلول کنه در این ماده، موجودون فیه نیست، پس این غلطه. و ذل علت المادیه موجودون فی مادته، چیزی که علت مادی داشته باشه اون معلول این علت مادی در او تحقق پیدا می کند. خب این غلط از کجا ناشی شده؟ انما یقع و هازل غلط للاشتراک فی اسم الموضوع، موضوع قضیه را با موضوع عرض با هم خلط کردن. ولیکن نو، خب این که این نشد، پس چه علتی است؟ انسان نسبت به این برهان چه نحولیتی دارد؟ اما ان یکون علتا غاییتا لان الانواع کمالات للاجناس، پس غایت است برای جنس. فان طبیعت الجنس تزاد فی الطبع لاجل النوع، طبیعت جنسی در طبع اضافه می شود به خاطر اینکه برسد به نوع، یک طبیعت ناقصی است که باید با نوع کامل بشه. و عند النوع یستکمل الوجود، وقتی نوعیت پیدا کرد وجودش کامل می شود. و هذا بالقياس الى الحد الاكبر، یعنی انسان و حیوان رو وقتی با هم ملاحظه بکنیم، حیوان جنس است برای انسان، این میشه علت غایی براش. او علت فاعله لانه مؤثر اثرا في شيء و موجب شيء في موضوع، این انسانیت است که یه چیزی را در حیوانیت به وجود می آورد. البته ما وقتی حیوانیت زاهک را در نظر بگیریم میخوایم اثبات بکنیم که زاهک حیوانیت دارد، اینا نسبت به نتیجه میگه شیخ مقایسه میکنه، اینا نسبت به حد اکبر تنهایی، این یک اثری در اون میکند، چیزی را در این به وجود میآورد. و هو مباین الذات لما اوجبه، که ذات این فاعل غیر از ذات معلولش هست. ما اگر یه علتی داشته باشیم که ذاتش مباین باشد با معلولش، یعنی ذات زاهک که عین ذات انسان نیست، اون عرض از این جوهره، اگر ما یک علت و معلولی داشته باشیم که ذاتش مباین با ذات دیگری باشه، این غیر از علت فاعلی نیست. مثل هازا هو اشبه بالعلت الفاعلیه و هازا بالقیاس الى النتیجه. باز مطلب دیگری، و کثیر من الامور طبیعیه لیس ترتیب و عللها و معلولاتها علل استقامه. قبلن دو سه بار صحبت از برهان دور و قیاس دوری و اینها شده بود، اینجا باز اشاره میکنند به این مطلب که گاهی هست که ما برای اثبات یک معلولی به علتی استفاده میکنیم از علتی استفاده میکنیم که اون علت به نوبه خودش معلول است برای همون معلول. مثل داستان تخم مرغ و جوجه میمونه. مرغ از چه به وجود میاد؟ از جوجه. جوجه از چه به وجود میاد؟ از مرغ. چرا این مرغ به وجود آمد؟ برای اینکه تخم مرغی در اینجا بود. این تخم مرغ چرا به وجود آمده؟ برای اینکه مرغی وجود داشته. بسیاری از علل و معلولات هست که جنبه دوری دارن. قیاس هایی هم که تشکیل میشه شبیه قیاس دوری است. یعنی ما دو تا قیاس میتونیم تشکیل بدیم، یکی از راه تخم مرغ استدلال کنیم برای وجود مرغ، یکی از راه مرغ استدلال کنیم برای وجود تخم مرغ. این میشه دور. اینا شیخ میگه، بعد در آخر میگه این در واقع دور نیست، ایهام دور دارد. یعنی ما اون چه در واقع علت است این مرغ است برای این تخم مرغ، اما این تخم مرغ که علت برای این مرغ نیست، برای مرغ دیگری است. درست ما در قیاس اسمی از مرغ و تخم مرغ میبریم، اما اونی که در واقع علت است برای این معلول دیگه معلول این معلول نیست. تخم مرغ علت است برای مرغ، اما مرغ علت است برای تخم مرغ دیگری، نه اون تخم مرغ خودش ازش به وجود آمده. پس این دور نیست. و کثیر من الامور الطبیعیه لیس ترتیب و عللها و معلولاتها علل استقامه، یعنی یک خط مستقیم اینا ندارند که اول علت باشه بعد معلول به وجودش بیاد، بلکه علت دور است. یعنی از یه طرف علت را به معلول، از راه علت معلول را اثبات میکنیم، از یه طرف از راه معلول علت را اثبات میکنیم. مثال ذلك فعل علل المادیه ان الارض ابتلت من من المطر فبخرت فحدث غیم فمطرت فابتلت من المطر. زمین تر بود، آفتاب بهش تابید، ازش بخاری به وجود اومد، اون بخار تبدیل به ابر شد، ابر تبدیل به باران شد، باران بارید روی زمین، دوباره زمین تر شد به باران. پس زمین تر بود به باران، تر بود چرا؟ چون باران باریده بود. و همین تر شدنی که در اثر باران بود باز موجب این شد که بارانی به وجود بیاد و بار دیگر تر شود به باران. این علل دوری است. هم مطر موجب ابتلال ارض است، هم ابتلال ارض موجب مطر است. فإن قيل إن الأرض تين مبتلة من المطر وكل تين مبتلة من المطر فإنها تبتل من المطر. كان برهانا دائرا ومع دوره صادقا. یه برهان دوری است و در این حال درست هم است. والله صادقا لابد من. حقیقت همینه. باید اینو پذیرفت. الا ان بین حدی، بله دور صریح نیست، دور مزمره. وسایتی داری. الا ان بین حد الاوسر و الاکبر وسائط و مطالب للم، این مطلب های لم دیگری هست. لانه یقال لم الارض المبتله من المطر تبتل من المطر فیجاب لانها تبخر یا تبخر ثم یسأل مره و لم اذا بخرت ابتلت من المطر قیل لانه یحدث من ذلک سحاب فیسأل و لما عند حدوث السحاب تبتل من المطر فیجاب لأن السحاب یبرد و یتکاثف و ینزل قطرن یا قطرن، نمیدونم قطرن هم صحیح باشید. سحاب وقتی که سرد شد و متکاثف شد به صورت قطره هایی دوباره نازل میشه. فکل واحد من هازل امور علتون و معلولون، اینا رو که دنبال هم قرار میدید یک سلسله ای از علل و معلولات در اینجا قرار میگیره، اما نهایتا برمیگرده به همون علت اولی. وقتی ابر بارید چی میشه؟ دوباره زمین تر میشه. و اون که تر بودن زمین علت پیدایش ابر شد، همون چیزی که موجب پیدایش ابر شد دوباره موجب ابتلال خود ارض میشه. و کل واحد من هذه الامور علت و معلول و اخذه حدا اوسط برهان و دلیل معن، میشه چون به لحاظ علت بودنش میشه برهان، به لحاظ معلول بودنش از راه معلول به علت ببریم میشه دلیل. ولكن ليس العله والمعلول فيها واحده بالذات، اما واقعا این دور باطل نیست. دور باطل این است که یک وجود شخصی هم علت باشد هم معلول باشد. علت باشد برای چیزی که اون شی علت است برای ذات این شی. اما در اینجا ابتلال الارض اولی غیر از ابتلال الارض دومی است، اون یک شخص دیگری است از این ماهیت، این یک شخص دیگری است. دور اونجایی است که در نفس وجود، این وجود عیناً هم علت باشد هم معلول. لکن لیس العلت و المعلول فیها واحدتن به ذات، یعنی شخص، بل به نوع. فلیس الابتلال الذی کان عن المطر هو الابتلال الذی کان عن المطر، اونی که منشأ مطر شد غیر از اون چیزی است که معلول مطر هست. فاما نوع الابتلال فواحدون، بله هر دوش ابتلال و لرز است، نوع از نظر نوع یکی است، اما شخص وجود با هم فرق داره. و کذالک سایر چیزها، بخار هم همون بخار است در نوع، اما از نظر وجود فرق داره، سحاب هم همین. و علی هذا القیاس فاذا اعتبرت نوع المعنا کان البرهان دائرا، اگر شما بخواید نوع را واقعا اثبات بکنید با یک نوعی، یعنی نوع ابتلال الارض را با نوع مطر، این برهان دوری است. اما شخص این ابتلال را بخواد بگید علت هست برای شخص دیگری، اون دیگه دور نیست. و اذا اعتبرت شخص لم يكن البرهان دائرا ول برهان هاونا ليس على النوع، اگر برهان بر دور نوع باشد واقعا دوری است و چیزی را اثبات نمیکنه، بل على شيء متعین من النوع. فاذا ليس الذي يبين به هو بعینه الذي يبين، اون چرا که ما میخوایم تبیین بکنیم غیر از مبین هست. مبین یک شخصی است، مبین شخص دیگری است. برای اینم یکی از مواردی است که شاهد بر اینه که برهان در جزئیات هم فی حد نفسه اشکالی نداره. اون که میگن نمیشه به خاطر علوم قضایاش کلی است. این مطلبی است که یه جا دیگه عرض کرده. فلیس هناک این در تحقیق دورن و این او همه دورن، ایهام دور داره ولی در واقع دور نیست. حالا یه نکته دیگه هم در آخر شیخ ذکر می‌فرماید و اون این است که قضایایی که ما داریم، اموری که در خارج حق و پیدا می‌کنند، یا ضروری و اکثری هستند یا ممکنه هستند. برهان فقط برای امور دائمی، امور ضروری دائمی و امور اکثری اقامه میشه، اما برای اقلیات برهان اقامه نمیشه، برای اینکه این اقلیات اینها در واقع منسوب به علل بلعرض هستند. اگر علتشو به علت به ذاتشو پیدا کنیم، نسبت به علت به ذات میشن دائمی و اکثری. این که میبینیم نسبت به یه شیء میدیم اقلی هست، معنی اینه که علت بلعرضه. و قد قلنا ان البرهان امال امور ضروریت و امال امور اکثریت، فل امور ضروریه لا یلتبس من حالها ان الواجب فی براهینها ان توسط العلت الضروریه. اگر ما برهانی برای یک امر ضروری بخوایم اقامه کنیم، حتما علت ضروری رو باید حد وسط قرار بدیم، یعنی به وصف ضروریه. فهم الامر الاکثری فالحد الاوسط فی برهانی یکون علتا اکثریتا، طبعا اون علتش هم علتی است که اکثری الوقوعه، یعنی علت بالفعل. مثلا کل ذکر من الناس ففی الاکثر یغلظ ما یتحلل عنه و یکشف و یکثف جلدت و زقنه، یعنی اکثریت مردها ریش در میاره، پوست زقنشون سفت میشه و از کنه مو در میاره. و کل من یکون کذالک فانه ینبت له علی الاکثر لحیتون، چنین کسانی مو هم روی پوست زخیم زقنشون ظاهر میشه، میرویه. در اینجا این علتی را که ما ذکر کردیم علت اکثری است، معلولش هم معلول اکثری خواهد. فقط اعطا هذا البرهان علتا لوجود الامر ولكن اکثریتا، علتی است اکثری، لان وجود الامر اکثریون، ملتهی بودن مردها اکثری از کلیت نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.